حافظ خوانی با رضا ضیاء، غزل شصت قزوینی، 62 خانلری، 60 ایوزی، 53 نیساری، 59 سایه. این پیک نامور که رسید از دیار دوست، این پیک نامور که رسید از دیار دوست، واورد هرز جان ز خط مشک باب دوست. خوش می دهد نشان جمال و جلال یار، خوش می کند حکایت عز و وقار دوست. دل دادمش به مژده و خجلت همی برم زین نقد قلب خیش که کردم نثار دوست. شکر خدا که از مدد بخت کار ساز، بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست. سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار، در گردشند بر حسب اختیار دوست. گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند، ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست. کحل الجواهری به من آر ای نسیم صبح، زان خاک نیکبخت که شد رهگذار دوست. ما آستانه عشق و سر نیاز تا خواب خوش که را بردن در کنار دوست. دشمن به قصد حافظ اگر دم زند، چه باک منت خدای را که نیم شرم صاحب دوست. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات. این پیک نامور یا نامور که رسید از دیار دوست، حالا تو قزوینی هست آن پیک، این و آنش خیلی مهم نیست، ولی چاپا همشون در واقع، این چاپای معتبر پنجگانه ای که ما میگیم، همشون نامور دارن. البته ایوزی گفته که نامور صورت دیگری از نامبره که اینجا تناسب داره، و استاد ما هم مقاله‌ای نوشته بودن سالها پیش در نشر دانش و هم بیت سعدی آورده بودن که ای پیک نامه بر که خبر میبری به دوست، یا لیت اگر به جای تو من بودمی رسول. یا لیت یعنی ای کاش دیگه. و این پیک نامه بر یا نامه ور که تو سعدی هم جالبه به هر دو سه صورت اومده رو استاد میگفتن، اینجا هم همینجوره. در خب نسخه قدیم، من خودم هم به نقل از نسخه نور عثمانیه که کهن‌ترینه، نامه ور آوردم، هرچند اون یعنی جدا نوشتم چون در نسخه اینجوری بود، و هرچند اونایی هم که سر هم نوشتن احیانا نامور و نامور، چون این کلماتو سر هم می نوشتن در قدیم، مثلا جامه ها رو می نوشتن جام ها ولی جامه ها می خوند، و اینجا هم نامور همون نامور باید باشه، هرچند به قول آقای دکتر حمیدیان ایهام هم بعدش نمی اومده حافظ درست کنه بین این دوتا، یعنی بین نامور و نامور. درباره پیک توضیح دادن که فارسی به عربی رفته. مردم ما عموما فکر میکنن فقط کلمات عربی به فارسی اومده، کلی کلمات فارسی هم به عربی رفته. یکیش هم پیکه که شده فیج و فیوج جمع بسته شده، و پیک یا پیک یا پتیدا که از پاد به معنی پا و پیاده و سرباز و اینا مشتق شده و در عربی به کار می رفته، این به همین صورت فیج و معنای رسول پیاده، پیک پیاده داشته در مقابل برید که سواره بوده. ولی در حافظ که قشنگ ایداست که پیاده نیست، تو پیک خلوت رازی و دیده بر سر راهت، به مردمی نه به فرمان چنان بران که تو دانی که. راندن قاعدتا حکایت از سواره بودن میکنه، یا تو داستان بیهقی هم اونجایی که حسنک رو بردار میکنن، پدر سوختگی ها همیشه تو حکومت ها بوده دیگه. سلطان محمود هم میگه که دوتا رو بیارن با لباس پیک و بگن اینا، یعنی بگن از بغداد فرمان قتل حسنک رو بردن، یعنی ما سر خود نکشتیم و خب قاعدتا از بغداد که پیاده نبود. خلاصه این به هر دو صورتش خوندن و به قول دکتر حمیدیان بعیدم نیست که حافظ هر دو صورت رو تو ذهن داشته باشه. نظامی هم میگه هم بدان پی که نام وردادش، سوی آن نام ور فرستادش، که دقیقا همین این حامیه که ما میگیم یا نام در مرغ نام ور بستم یا نام ور بستم، که اونجا هم نام وره دیگه قاعدتا، چون رساند به شاه من رستم. و این ایهامو داره، حداقلش ایهامه اگر نخونیم کلا نامه ور. و 19 نسخه منم نامه بر داشتن، دست کم حالا چند تا نسخه دیگه هم هست حدود این حدود، میخوام بگم که این هست. خب آن پیک یا این پیک نامور که رسید از دیار دوست، این دو صورت داره، قزمینی و سایه دارن آورد، ما آوردیم واورد، خانلری و ایوزی و نیساری هم همینجور واورد هرز جان، یه جور عطف، یعنی اینی که آمد و هرز جان از خط مشک بار دوست آورد. هرز رو توضیح دادن دکتر حمیدیان که هرز الموضع الحسین، جای استوار، برای همینم که هرز به معنای حریم هر کسی هم هست و اون تعویز با دالزالم هرز میگن که دعاهایی که افرادو از چیزهای مختلف مسون بدارد. حالا میخواد بگه نامهی که از دوست آورد مثل هرز جان بود، جان را مسون میداشت. از چه هرز آورد؟ از خط مشکبار دوست. خط مشکبار هم ایهام داره، هم از نظر ظاهری یعنی خط رخسار یار که مشکبارم هست، حالا هم از جهت بو هم از جهت رنگ که گفتیم مشک و مشکی یکیه و ما مشکی به معنی رنگ میگیم و مشکین به معنی بو میگیم، همون جوری که سنگی به جنس سنگ میگیم، سنگین که چیزی رو میگیم که چگالیش مثل سنگ زیاد باشه، این مشکین و مشکین هم همینجور. اون وقت خط مشکبار دوست یکی به این معنیه، یکی از این جهت که در قدیم وقتی خط و نامه می نوشتن اینو با مشک و عطریات و اینا آمیخته می کردن برای اینکه خوشبو باشه. حتی میگن اون موقعی که به دربار خسرو پرویز اعراب نامه نوشتن، بعدن جواب نامه ای که ایرانیا دادن از این جهت که این نامه ها خوشبو بود اینا تعجب کردن. و این خط مشکبار دوست از این جهت نامه های عاشقانه هم که خب عطراگینش میکردن، تا همه اواخر هم خودکارهای بود که معطر بود، وقتی مینوشتی در نامه بوی عطر میداد و مهر از سر نامه برگرفتم گویی که سر گلابدان است. این مضمون قدیمیه. حالا اینجا اونا رو همشه با هم ایهام ایجاد کرده و در واقع دو سه تا خصوصیت برای این برشمرده، یکی این که هرز جانه، یکی هم این که خط مشکباره. اون وقت تازه مهم این نیست، پیک نامبر هرز جان از خط مشکبار دوست آورد، اگر بخونیم واورد باید معطوف بخونیم، این پیک نامور که رسید از دیار دوست، واورد هرز جان ز خط مشکبار دوست، خوش میدهد نشان جمال و جلال یار، خوش میکند حکایت عز و وقار دوست. تو خیلی چاپا این بیت بیت دوم نیست و پیداست نفهمیدن که این دو بیت به هر حال حالا چه با واورد باشه چه آورد، این ادامه اونه دیگه. این پیکه دارد نشان جمال، زیبایی و جلال، شکوه و عظمت یار را می دهد و خوش حکایت می کند از عز و وقار دوست. البته در چاپ خانلری مصرع دوم و بیت دوم هست که تا در طلب شود دل امیدوار دوست، که جالبه اینم در تقریبا نیمی از نسخابه این صورته و پیداست که هر دو سروده خداحافظه هر دو صورتش. این جمال و جلالم خیلی در ادبیات عرفانیمون هست و صفات جمالی و صفات جلالی رو گفتن که خواجه محمد پارسا میگه صفات اگر متصف به لطف و رحمت بود صفات جمالی خوانند، اگر متصف به قهر بود جلالی خوانند. تجلی جمالی گفتن تجلی حق تعالی با صفات جمالی همچون زیبایی و لطف و نعمت و قرب و محبت و انس، و تجلی جلالی با صفاتی چون قدرت و سطوت و قهر و انتقام و اراده و اختیار و سلطنت و امثال اینا. آقای دکتر حمیدیان میگن که این عرفانیه این غزل، و من خیلی نمیفهمم این عرفانی بودن. شاید تا احتمال میدم این ربط به شاه شجاع هم داشته باشه، چون کنیه شاه شجاع هم جلال الدینه، به زیبایی هم ستودنش، اینو آقای قیصری گفتن. به نظرم اصلا ربطی به اون داستان ها نداشته باشه. آقای مطهری و آقای حمیدیان گفتن عرفانیه، آقای استعلامی هم که گفتن پاسخ نامه یک دوسته. من هم فکر میکنم همچه اتفاقات اینجوری بوده باشه که از دوست پیکی نامه ای آورد و حالا این جوابیه که حافظ بهش داده. حالا اون دوست کی بوده رو دیگه نمیدونیم. درباره این جمال و جلال یه چیزی هم که حالا این روزا مبتلا به همونه، این قوم یهود و حضرت موسی از قدیم میگفتن صفات جمالی رو به حضرت عیسی و صفات جلالی رو به حضرت موسی نسبت میدادن، و این خشونتی که یه جای در دین یهود هست که مثلا یهوه فرمان میده هم دیگر بکشین به قوم یهود، و 70,000 از قوم هم دیگر میکشن، خدا میگه خب من غضب کردم بهتون و خودتون بزنین هم دیگر بکشین دیگه. 70,000 تا که میکشن موسی تضرع میکنه و خدا میگه باشه دیگه لو بگو نکشنش. یه خشونت های اینجوری هست و جالبه که در قدیم هم اینجوری بوده که این صفات جمالی رو به حضرت عیسی و جلالی رو به موسی، صفات کمالی هم آوردن که به پیامبر ما نسبت دادن. به هر حال دل دادمش به مژده و خجلت همی برم زین نقد قلب خیش که کردم نثار دوست. اینم ادامه همونه دیگه، این پی که وقتی آمد من به مژده این آمدنش دل بهش دادم، قلبم رو دادم بهش. حالا دل دادن دیگه یه به اصطلاح مبتذل شده، نه به معنی مبتذل اصطلاحی، یعنی دیگه عادی شده و مثل عاشق شدن شده. ولی دل دادم اینجا یعنی در به جای مژدگانی، چون حالا جالبه رسمم هست که به پیکی مژدگانی پولی هم میدن، این میگه من به جای مژدگانی قلبمو دادم. تازه خجالت میکشم زین نقد قلب خیش که کردم نثار دوست. نسیه بهش ندادم، نقد دادم، نقد روان دادم، نقد قلب دادم، ولی من از این نقد قلبم خجالت میکشم که نثارش کردم. نثار گفتیم نثر یعنی پراکنده کردن، این شاباش هست که میپاشن و اونو میگن نثار. میگه اینی که بهش دادم نقد قلب بود. اون وقت نقد قلب یعنی سکه تقلبی که بهش دادم، و اینی که بهش دادم تقلبی بود و منم خجالت میکشم از اینی که بهش دادم، و ای کاش چیز بهتری میداشتم. این قلب به معنی تقلبی رو باش ایهام درست کرد. شکر خدا که از مدد بخت کارساز، بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست. باز دکتر حمیدیان شکر خدا رو گفتن. حافظ گاهی میخواد پی گم کنه، و از این اصطلاحات میگه که ما فکر کنیم مشوق زمینی. باز من اینم نمیفهمم خب چه کاریه که حالا بخوای پیگم کنی در این موارد. و لطفا من ادامه همون مضمون میفهممش دیگه، که در نامه گویا خبر آمده که از مدد بخت کارساز یعنی دولت روزگار مدد کرده، یاری کرده، کاروبار دوست بر حسب آرزوست. یعنی دوست در نامه به ما گفته که خوشحاله و منم دارم خدا رو شکر میکنم خوشحالی و کامیابی تو خوشحالی و کامیابی ما هم هست. سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار، در گردشند بر حسب اختیار دوست. خیلی با ظرافت گفته این بیت و حافظ، چون سیر اصطلاح نجومیه که یک دور حرکت و گردش دایره مانند، این میشه دور، و سیر مدت یک دوره یا مسیر. این همش اصطلاح نجومیه، یعنی سیر سپهر به جز این که یعنی رفتن فلک، گشتن فلک، سیر خودش به معنی یک مدت یک دور کوکب رو میگن سیر. و دور قمر، دوباره دور قمر یعنی دوران ماه یا دور قمر. ببینیم قدما معتقد بودن که عمر جهان 7000 ساله نهایت، البته حالا 7 تا 7000 سال هم گفتن، این سالای یهودی هم همین 5000 و الان سال 5000 خورده یه دیگه، اینا از اول خلقت آدم تا حالا فکر میکردن 5-6000 سال 6-7000 سال اینا گذشت. و هر دوری هم یه کوکبی داشته، یه ستاره داشته، و این دوری که ما درش هستیم دور آخره و به زودی قیامت میشه و دور قمر. بعد این دور قمر یه لحظه اون دور رو به یاد میاره، حالا داره میگه سپهر و قمر که میگردن چه اختیاری دارن در این گشتن. دوباره اختیار اصطلاح نجومیه و برگزیدن بهترین وقت برای انجام هر کاری رو بهش میگن اختیار. و در قدیم این شاه ها هر کاری میخواستن بکنن، تا همه اواخرم بوده، تا همه اواخرم دیگه، حالا محمد رضا و رضا شاه رو نمیدونم، ولی بقیهشون هر کاری میخواستن بکنن، از نظام عروضی مثلا آوردن، سلطان ملک شاه کس فرستاد به شهر مرو که خواجه امام عمر خیامی را بگوی تا اختیاری کند که به شکار رویم که اندر آن چند روز برف و باران نیاید. این اختیارم الکی انتخاب نکرده و حالا از اون ور یعنی اختیاری ندارن، ولی حواسش هست که سیر و دور و اختیار و گردش اینا همه معنای نجومی هم داره. خلاصه که این اختران چه اختیاری دارن. حالا ببینین قدما تازه معتقد بودن اینا مقدرات ما رو تعیین میکنن، این میگه نه بابا، اینا در گردشن بر حسب اختیار دوست. با چرخ مکن حواله کن در ره عقل، چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. اینا دارن میچرخند بر همون گونهی که دوست اختیار کرده است، اینجا یعنی برگزیده است، همون جوری که دوست بخواهد داره سیر سپهر میگرده. این ادامه همون بیت قبلیه که میگه بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست، میگه نه تنها بر حسب آرزوست، بلکه سیر سپهر و دور قمرم در اختیار دوست هستند. گر باد فتنه، لابد این ابیاته که خب دکتر حمیدیان میگن که اینا دلیلشونه برای عرفانی بودن، در صورت که به نظر من اگر معشوق عرفانی باشه در این غزل که مهم نیست بگی خدایا اینا همه تحت امر تو هستند، که یه حرف عادی زدی، ولی به معشوق زمینی یا به ممدوح بگی که اینها گردششون بر حسب اختیار و اراده توست، و وقت مهمه. گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند، ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست. خیلی زیباست این بیت. فتنه از واژگان قرآنیه، کلی هم معنی داره. اصلا اصل فتنه از این دایره المعارف قرآنیه آقای خرمشاهی، من عرض میکنم دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، فتن و فتنه در اصل فتنت الفزت و ذهب به نار، یعنی نقره و طلا رو برای جدا کردن خالص از ناخالص با آتش ذوب کرد، از اون گرفته شده و فتنهو یعنی او را خالص کرد. حالا اون فتن تلفزنم میتونه باشه. عرض شود که و در آتش گداخت و ذوب کرد. بنابراین فتنه به معنی آزمایش و اون وقت مجازن سختی، حتی مال، اولاد، کفر، اختلاف رأی مردم، سوزاندن به آتش یا ظلم، همه اینا رو فتنه گفتن و در قرآن به صورت فعل به معنی امتحان کردن به سختی اومده، مبتلا کردن به بلا و فتنه اومده، در آتش سوزاندن و عذاب کردن اومده، صدمه زدن اومده به معنی فتنه، به معنی صدمه زدن، به معنی گمراه کردن از راه حق، شکنجه دادن، منحرف کردن از چیزی و به همه این معانی اومده. حالا به صورت فاتن و مفتون و فتنه و اینا هم اومده. و این بعد دولت‌های اسلامی به این طغیان‌هایی هم که در دولت اتفاق می‌افتاد تحت حکومت اسلامی هم فتنه می‌گفتن. حالا آخرش هم اینا بود که این تو همه حکومت فعلی هم میگن فتنه، این از قدیم هست و حکومت‌ها هر چیزی می‌شد داره می‌گفتن فتنه. حتی انگار، حالا دقیق مطمئن نیستم، ولی گویا معاویه هم برای داستان جانشینی و اینا فتنه گفته و حتی داستان امام حسین رو گفتن فتنه. خیلی لغت قدیمیه. حالا گر باد فتنه، حالا فتنه با همه این معانی، هر دو جهان را به هم زند، یه طوفانی بیاد، طوفان فتنه ای که هر دو جهان را به هم بزند، ما چی کار میکنیم؟ ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست. خب در باد اولین چیزی که از بین میره چراغ دیگه، ولی ما چراغ چشم رو، حالا چرا میگه چراغ چشم؟ چون قدما معتقد بودن نور از چشم ساطع میشه به اشیا، برای همین چراغ چشمه. ما این چراغ چشم را روشن نگاه میداریم و ما ایم و این چراغ چشم و راه انتظار دوست، یعنی نشسته ایم و کل این عالم اگر که به هم بخوره ما در اون نشسته ایم، در راه انتظار دوست نشسته ایم و عین خیالمون نیست که باد فتنه هر دو جهان را به هم زده است. کحل الجواهری به مناره نسیم صبح، زان خاک نیکبخت که شد رهگذار دوست. این کحل یعنی سرمه، حالا عربا میگفتن، بعد انگلیسی ها کحل گرفتن و الکحل و الکل هم از همینه. و کحل الجواهر هم به معنی سرمه‌ایه که با خورده مروارید و جواهرات دیگه قاطیش کرده باشن که میساییدن و به چشم میزدن و تصور میکردن قدرت چشم رو زیاد میکنه. و بعضی جام آقای سیاوش پروازی مقاله‌ای نوشتن به نقل از فرهنگ اصطلاحات علمی آقای پرویز شهریاری که در بنیاد فرهنگ چاپ شده، گفتن که خاک مرواریده این و در مفرح ها و در چشم میریختن. حالا این کحل الجواهر از این جهت گفته و میگه کحل الجواهر رو میرن از سرمه رو از مروارید و جواهرات و اینا میسازن، ولی ای نسیم صبح، تا تو از اون خاک خوش اقبالی که رهگذار دوست بر اون قرار گرفته برا من یه کحل الجواهر رو یادی، یعنی کحل الجواهر ما، اون توتیای چشم ما، خاک رهگذار دوسته. در بعضی چاپ ها مثل قزوینی و سایه این بیت در متن اومده، بیت بسیار لطیفی هم هست، منتها این بیت اولین بار چون در نسخه خلخالی اومده من در متن نبردمش. در اون چاپ های دیگه هم همینجوره، یعنی در چاپ خانلری و ایوزی و نیساری هم در متن نیامده و تعجب میکنم بعضی ها اصلا بدون توجه به اینا، مثلا آقای دکتر حسن انوری تو یادنامه دکتر موحد صفحه 91، حالا بعضی اینا رو من تازه هم خوندم خیلی دقیق تر یادمه، گفتن که بیت زیبا و حافظانه است باید در متن بیایه. آخه این چه استدلالی شد که چون زیبا هرچی بیت زیباست باید بیاریم تو دیوان حافظ؟ وقتی که نسخه قدیم هیچ کدوم این بیتا نداره و نسخه مشکوک خلخالی اولین بار داره به این راحتی نمیشه آورد. قبول دارم که بسیار بیت زیباییه، بسیار هم حافظان است، ولی اولین سوالی که باش مواجه میشیم باید این باشه که آقا پس چرا این در دیوان حافظ نیامده؟ شما تناسبات هم میبینیم از اون دور قمر رسید به باد فتنه و رسید به چراغ چشم و برای چراغ چشمش حالا کحل الجواهر خواست. اتفاقا این بیت هم تناسب داره، یعنی بی ربط نیست چندان به غزل، ولی میگم با وجود زیبایی من در متن نیاوردمش که ما ایم و آستانه عشق و سر نیاز تا خواب خوش کرا برد اندر کنار دوست. همه منتظرن و در این آستانه عشق هستند. حالا ببینیم که چه اون وقت این خواب خوش کرا برد اندر کنار دوست. خیلی جالب و میگم فوق‌العاده است بیت هستن، چون یه ایهام ظریف حافظانه داره. یکی این که تا ببینیم چه کسی میتواند هم خوابه دوست بشود، حالا تازه اونم به صورت مجازی و ثانویه اینو گفته، تا ببینیم چه کسی در کنار دوست خواب خوش میبرد، چه کسی را خواب خوش میبرد در کنار دوست. و ایهام این بعدیش اینی که یعنی چه کسی با دوست هم خوابه میشه، یا اینی که ما در این آستانه میخوابیم بخوابم بلکه در خوابت ببینم تا خواب خوش که را برد اندر کنار دوست، یعنی خواب خوش بیاید و ما یار را در خواب ببینیم، اگر نه که دولت دیدار میسر نمیشه، دولت وصال میسر نمیشه. ما در این آستانه عشق و سر نیاز نشسته ایم، حالا بلکه هم ببینیم بلکه در خواب این خواب ما را ببرد کنار دوست. دشمن به قصد حافظ اگر دم زند چه باک، منت خدای را که نیم شرمسار دوست. باز دکتر حمیدیان گفتن که ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، که آیه قرآنه، گفتن از این جهت اینم دشمن شیطانه و ادامه همون چیز عرفانیه. من تا یادم نرفته دو تا نکته دیگه هم بگم، یکی اینکه کحل الجواهر رو چیزای دیگه هم گفتن ها، یعنی توتیای هندی و توتیای کرمانی و توتیای دلک و اینا گفتن و ترکیبات شمه چیز عجیب غریب، مرجان سرخ و مرجان سپید و سرطان بحری یعنی خرچنگ دریایی، بحر زب یعنی سرگین سوسمار و مرق شیشای زرد، و که مرق شیشا یه سنگیه برای آزمودن یاقوت و اینا، و شادنج و سبخ و سختج و نمیدونم اینا از هر یک نیم درم سنگ بریزن و این همه خورد بساید، یعنی حسابی ریزش کن. تا چون غباری گردند، آنگاه به میل مس یا زر سرخ در چشم کش. و گروهی گفتند سرمه باید که چند نیمی باشد از داروها که اصل کار سرمه است، یعنی نصف سرمه باشه باقیش اینایی که گفتیم، و این میشه کحل الجواهر که برای روشنایی چشم مفیده. این از یواقیت العلوم دکتر حمیدیان افشین. این بیت کمال هم هست که کحل الجواهری که جلای بصر دهد، کردم برای آن که دهد ایزدم ثواب. حالا این بیت آخرم میگم، این میگن به دلیل این آیه اون دشمن شیطانه، ولی اگر اونم نباشه و دوست همونی باشه که نامه ای نوشته، میگه ما تا دوست رو داریم. حالا ببینید چقدر قشنگ، 7-8 بیت از دوست گفت. حالا بیت آخر میگه دشمن به قصد حافظ اگر دم زند، چه باک منت خدای را که نیم شرمسار دوست. باز اینم پر از نکات حافظان است، به این صورت که اینو تا جایی که دیدم جایی ننوشتن که اولا قصد، خب به معنی قصد جان و سوء قصد هنوز هست، با دشمن تناسب داره. بعد دم در عربی به معنی خونه و اون وقت با این مجموعه تناسب داره و حتی با زدن و با باک هم تناسب داره. یکی اینه، یکی این که قصد کلمه فست رو به یاد میاره که به معنی رگ گشودنه، که اونم دوباره با دم ایهام ترجمه داره. میگم من نایدم به این اشاره کرده باشن. معنی بیتم که واضحه، حالا اگر دشمن به قصد ما دم زد و خواست کاری بکنه، ما باکی نداریم، ترسی نداریم، هراسی نداریم. منت خدای را، اول گلستان منت خدا را از زوجت، یعنی فقط خدا میتواند بر بندگان منت نهد، و سپاس خدای را که من شرمسار دوست نیستم. اینجا هم باز یه ذره این منت خدای را بالاخره به نظر من باز شعر به اون صورت به اون سمتی بره که عرفانی نباشه و دوست غیر از خدا باشه. یه نکته دیگر هم یادم رفت بگم، آقای محمد علی زیبایی 100 تا غزل حافظ رو شرح کردن. آقای قیصری هم اینو گفتن که رسم بوده که خانواده‌ای که منتظر رسیدن عزیزی بوده چراغ روشن می‌ذاشت، و خود حافظم میگه به بوی مژده وصل تو تا سحر شب دوش به راه باد نهادم چراغ روشن چشم. خیلی شبیه به مضمون همین بیته ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست. اون بیت زان خاک نیکبختم تقریبا تضمین شعر سعدیه که میگه دانی کدام خاک بر او رشک میبرم، آن خاک نیکبخت که در ره گذار اوست. خب امیدوارم که شما مثل من از این غزله زیبا و عزت برده باشی و دیگر بدرود.